سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. ششونیم به وقت افغانستان شد. این مجله خبری ما به گونه زنده از طریق فیسبوک و یوتیوب هم پخش می شود. ابتدا چند خبر مهم. وزارت خارجه پاکستان از حکومت طالبان خواسته که علیه عاملان حمله بر نظامیان پاکستان در منطقه دیره اسماعیل خان در ایالت خیبر پختونخوا اقدام جدی کند. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی این وزارت دیروز در کنفرانس خبری گفت که طالبان رهبری تحریک طالبان پاکستان را به اسلام آباد تحویل دهند. پیش از این مقام‌های حکومت طالبان این ادعا را رد کردند که حمله روز سه‌شنبه در خاک افغانستان برنامه ریزی شده. پس از این حمله وزارت خارجه پاکستان سردار احمد شکیب سرپرست سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در اسلام آباد را اظهار کرد و اعتراضش را به او سپرد بیشتر تا لحظات دیگر. در حملات بر قرارگاه پلیس محلی و دو پسته نظامی در شمال غرب پاکستان اوایل امروز سه سرباز و سه جنگجوی مظنون کشته شدند. این را افتخار علی شاه آمر پلیس محلی به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته. با گفته او این حملات در شهر تانک در منطقه دیره اسماعیل خان در ایالت خیبر پختونخوا در مرز افغانستان صورت گرفت. یک گروه مسلح نو به نام انصار الجهاد مسئولیت این حملات را پذیرفته. در حمله به یک پسته پلیس در شهر راسک در نزدیکی مرز با پاکستان در سیستان بلوچستان ایران صبح امروز 12 افسر پلیس کشته شدند. با گزارش رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، پلیس این ایالت جنوب شرقی ایران گفته که 8 سرباز دیگر زخم برداشتند. با گفته پلیس در درگیری که پس از حمله صورت گرفت شماری از مهاجمان نیز کشته و زخمی شدند. علی رضا مرحمتی معاون ایالت سیستان بلوچستان این حمله را تروریستی خوانده. با گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، گروه سنی جیش العدل مسئولیت این حمله را پذیرفته. جیش العدل پیش از این بارها با محافظان سرحدی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران درگیر شده. و اسرائیل امروز به تهاجم خود بر نوار غزه نیز ادامه داد. این پس از آن است که اسرائیل به حامی کلیدیش ایالات متحده گفت که جنگ علیه گروه جنگجوی حماس بیش از چند ماه طول خواهد کشید. ایالات متحده بر توقف آنچه قتل غیر نظامیان در غزه خوانده تاکید کرده. ایالات متحده و اتحادیه اروپا گروه تندرو حماس را سازمان تروریستی خواندند. اسرائیل وعده کرده که حماس را نابود می کند و تمامی گروگانها را نجات می دهد. پس از برقراری آتش بس موقت، حماس شماری از گروگانها را رها کرد و در حال حاضر کمتر از 150 گروگان را با خود دارد. اسرائیل هم تعداد از زندانیان فلسطینی را آزاد کرد. حماس در حمله 7 ماه اکتبر بر اسرائیل حدود 1200 تن را کشت و بیش از 240 تن دیگر را گروگان گرفت. پس از این رویداد اسرائیل حملاتش را بر غزه آغاز کرد. وزارت صحت در غزه که در کنترل حماس است گفته که در حملات اسرائیل تا کنون بیش از 18700 تن در غزه کشته شدند. شش و 34 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری،
افغانستان باید در برابر عاملان این حمله شنی اقدام جدی انجام دهد. آنها را همراه با رهبری تحریک طالبان پاکستان در افغانستان به پاکستان تحویل دهید.
تا لحظات دیگر از ادامه تنش در روابط اسلام آباد و کابل به شما بیشتر خواهیم گفت. مهاجرت شمار زیادی از سکها و هندوهای افغان به هند.
افغانستان خود زما مرده، زما کرده، زما جوانده. بس نه لس کالا بانه موشه زما بیایه.
جیش العدل که مسئولیت حمله بر نظامیان ایران را پذیرفته چگونه یک گروه است؟
گروه جیش العدل خب یک گروه مسلح هست که از سال 1397 آمریکا همین گروه رو در لیست گروه‌های تروریستی خودش قرار داده.
و یک بوکسر افغان مقیم بریتانیا بالای کمربند قهرمانی بوکس جهان رقابت می‌کند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شمایم از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر. من ژکفر احمدی میزبان شما هستم. طوری که در خبرها هم گفتیم، پاکستان بار دیگر از حکومت طالبان در افغانستان خواسته تا عاملان حمله انتحاری در دیره اسماعیل خان ایالت خیبر پختونخوا و رهبران تحریک طالبان پاکستان یا TTP را به آن کشور تحویل دهد. حکومت طالبان تا کنون در مورد این خواست وزارت خارجه پاکستان تبصره نکرده، اما پیش از این حضور گروه‌های هراس افغان در افغانستان و استفاده از خاک این کشور بر ضد طالبان را رد کرده. بیشتر از سحر لیوال می‌شنویم.
وزارت خارجه پاکستان تاکید می‌کند که حکومت طالبان باید در برابر عاملان حمله انتحاری در دیره اسماعیل خان خیبر پختونخوا اقدامات جدی اتخاذ کند. ممتاز زهره بلوچ سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه در نشست هفتهوار این وزارت گفت که طالبان باید عاملان این حمله و رهبران تحریک طالبان پاکستان را به اسلام آباد تحویل دهند. او در این حال مدعی شد که حکومت طالبان با فرستادن اعلامیه رسمی با آنها متحد شده که درباره رویداد دیره اسماعیل خان تحقیق می کند.
افغانستان باید در برابر عاملان این حمله شنی اقدام جدی انجام دهد. آنها را هم را با رهبری تحریک طالبان پاکستان در افغانستان به پاکستان تحویل دهید. ما همچنان از افغانستان انتظار داریم که اقدامات ملموس و واقعی را برای جلوگیری از استفاده از خاک افغانستان از سوی نهادهای تروریستی علیه پاکستان انجام دهد.
اما حکومت طالبان پیش از این بارها گفته است که اجازه نمی‌دهد از خاک افغانستان بر ضد سایر کشورها استفاده شود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد مطالبات جدید اسلام آباد پاسخ نداد، اما پیش از این پس از حمله انتحاری در دیره اسماعیل خان به رسانه‌ها گفته بود که در مورد موضوعات کسوی حکومت پاکستان به شارژ دافیر آنها سپرده شده بس خواند کرد. بر اساس آمار رسمی در حمله به مرکز نظامی نیروهای پاکستانی در منطقه دیره اسماعیل خان در 12 دسامبر در خیبر پختونخوای پاکستان 23 سرباز پاکستانی کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. تحریک جهاد پاکستان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. پاکستان اما بلافاصله پس از این رویداد شارژ دافیر حکومت طالبان در اسلام آباد را به وزارت خارجه آن کشور احضار کرد. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، حملات تحریک طالبان پاکستانی در مناطق مختلف پاکستان به ویژه در ایالت خیبر پختونخوا افزایش یافته که ظاهرا به همین دلیل روابط دو کشور تیره شده است. زلمای خلیلزاد نماینده ویژه پیشین امریکا در امور صلح افغانستان به تازگی در صفحه یک سیاه تویتر سابق خود نوشته که روابط کابل و اسلام آباد اخیراً بحرانی شده است. آقای خلیلزاد افزوده که پاکستان حکومت طالبان را به حمایت از طالبان پاکستانی و حکومت طالبان در افغانستان اسلام آباد را به حمایت از شاخه ولایت خراسان داعش متهم می کنند. او در ادامه گفته هر دو طرف باید از طریق گفتگو به یکدیگر تضمین دهند که از خاک آنها علیه یکدیگر استفاده نخواهد شد. بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی در سلسله ناامنی‌ها در پاکستان به روز جمعه هم دو حمله در مناطق تانک و باره در ایالت خیبر پختونخوا آن کشور رخ داده است. بر اساس اطلاعات اولیه دو پلیس و دو سرباز پاکستانی در این دو رویداد جداگانه کشته و چند تن دیگر زخمی شدند.
سحر لیوال گزارش میداد. همین حالا سلیم پیگیر رئیس حزب متحد فکری افغانستان و کارشناس امور سیاسی از کابل با ماست. جناب پیگیر خیلی خوش آمدین به این برنامه. بیاین ابتدا بر ما بگوین که خواست وزارت خارجه پاکستان از حاکمان فعلی افغانستان در مورد تسلیم دهی رهبری تحریک طالبان پاکستان TTP با آن کشور چقدر عملی است؟
سلام خدمت شما احمدی صاحب گرامی و شنوندگان عزیز رادیوی آزادی. ما از امی خانم بلوچ سوال میکنم، آیا در طول 44 سال صدای آه یتیمای بیوزنا، میلیون ها آواری افغان شما شنیدیم؟ هر فرد، هر گروه، هر کشوری که خواست بالای افغانستان حمله و ظلم بکنه، شما برش را دادین، شما برش جای دادین، شما برش سلا دادین. امروز هم که ما میفهمیم هیچ گروه نمیتونه بدون اجازه آیسای پاکستان به هر نامی که هست اونجا فعالیت بکنه. همین گروه هایی که نام میگیرن، ما باور دارم همش تحت پوشش سازمان استخباراتی پاکستانیان آیسای فعالیت میکنن. شاید سوال بکنیم که پس چرا خودم میکشن؟ و من هم سوال ها دارم، چرا همین جنگ ها، انفجار ها و انتحار ها در پنجاب نمیشه؟ دیجا قاتل پشتون، مقتولم پشتون. و شاید سوال بکنین که چرا پاکستانی ها این کار میکنن؟ چندین هدف داره. یک، بدنام کردن تمام پشتون ها که نا توریز بودن و هستن و خواهد ماندن. دو، اونا میخواین که یک پایگاه بزرگ نظامی امریکا و انگلیس در پاکستان باید ایجاد شود و تمام امی کوشش ها و انفجار ها که از تحت کوشش آیسای سازماندهی میشه تا که امریکایی ها بیاین در اوج پایگاه تا از این وضعیت بد اقتصادی خود نجات بده.
بله جناب پایگیر، بسیار معذرت میخوایم، شما حتما باید دارین که چند ماه پیش طالبان در افغانستان میانجیگری کردن بین تحریک طالبان پاکستان و مقامات پاکستان در مذاکرات که میزبانش کابل بود. این به چه معناست؟
ببینین، خب ما نمیگیم که طالبای افغانستان با طالبای که آن طرف خط دیوننگ از رابطه ندارن، بسیار رابطه شاید نزدیک داشته باشن، ولی بازی های اپراتیفی که آیسای سازماندهی کرده با وجود که میتونه خودش نمیر بسیار زود مهار بسازن، ولی پیشتر هم گفتم ده اوجه قاتل هم پشتون از مقتول هم هر کس کشته میشه.
بله.
پنجابی ها خشک میشه. او مذاکرات را که سازمان داده بدن که طالب ها سختش را باکت کورد، خواستن در کابل یا در کدام ولایت دیگه.
بله.
او را سازمان بی کردن که ما میانجیگری میکنیم، یک گول خوردن از طرف امریکایی ها،
جناب
از طرف پاکستانی ها.
بسیار معذرت میخوایم، حرف شما رو قطع میکنم. در گزارش سحر لیوال هم طوری که آمد، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه پیشین ایالات متحده برای صلح افغانستان به تازگی در شبکه اکس تویتر سابق نوشته که دو کشور در مورد توافق غور بکنن که بر اساس از او استفاده از خاک دو کشور علیهشان ناممکن شوه و جلوگیری صورت بگیره. چقدر عملی است این پیشنهاد؟
بسیار خوب پیشنهاد است، ولی هر گروه، هر شخص، هر حکومت که در افغانستان فعلا است داینده باشه، بالای پاکستانی ها اعتماد میکنه، او به احترامی و خون میلیون ها افغان است. بالای پاکستان اعتماد کردن بی‌عزتی به خود آدم است. کدام پاکستان ببینین، یک بار می 43 ساله ببینین از داوود خان که شروع شد که در اوج افراد اشخاص به نام مجاهد تربیت کرد، بعد از او علیه رژیم هایی خلقی و پرچمی و چپی بالاخره مجاهدین کامیاب شد، طالب ها را علیشان بالاخره علی طالب ها که کامیاب شدن 20 40 چند کشور علیشان را داد، اون روز که طالب ها آمده باز داعش علیشان استفاده کرده میره. بنان بالای پاکستان هر حکومتی که باشه اعتماد کرده نمیتره و کدام حرفش ما اعتماد کنیم و همین تجربه هایی که ما گرفتیم چرا باز ما اعتماد بکنیم برای پاکستان؟
تشکر از شما سلیم پیگیر، رئیس حزب متحد فکری افغانستان و کارشناس مسائل سیاسی.
مجله خبری شام رادیو آزادی، رادیو آزادی 24 ساعت با شما.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over
16.
Радио Азади مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
حالا هم بیایید سر بزنیم به ایران، جایی که در حمله بر یک پوسته پلیس در سیستان بلوچستان صبح امروز بیش از 10 افسر پلیس کشته شدند. فرشته قاضی خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در این مورد به شما بیشتر میگوید.
اونطور که رسانه‌های داخل ایران خبر دادن، حمله مسلحانه‌ای به مقر فرماندهی انتظامی شهرستان راسک در استان سیستان و بلوچستان صورت گرفته که بر اساس آخرین آماری که دادستانی سیستان و بلوچستان اعلام کرده 12 مأمور نیروی انتظامی تو این حمله کشته شدند، 8 نفر هم مجروح شدند، حال برخی از مجروحان هم وخیم اعلام شده. معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور جمهوری اسلامی گفته که تو این حمله 2 تن از مهاجمان هم کشته شدن، 1 نفر مجروح و بازداشت شده و بقیه افراد فرار کردن. البته او گفته که تعداد مهاجمان 10 نفر بوده و اونها در محاصره هستن، نتونستن از اونجا خارج بشن، از ایران خارج بشن. اونطور که توی گزارش ها اومده و کانال تلگرامی در واقع منصوب به گروه مسلح جیش العدل منتشر کرده، این گروه مسئولیت این حمله رو بر عهده گرفته، گفته که کار اونها بوده. گروه جیش العدل خب یک گروه مسلح هست که از سال 1397 آمریکا همین گروه رو در لیست گروه‌های تروریستی خودش قرار داده. امروز مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان که میشه گفت با نفوذترین شخصیت اهل سنت در ایران هست، محکوم کرده این حمله رو، ابراز تأسف کرده، به بازماندگان کشته شدگان تسلیت گفته و تأکید کرده که نباید این حادثه منجر به این بشه که امنیت در استان سیستان و بلوچستان از بین بره یا امنیت این استان و مردم این استان به هم بخوره. گزارش هایی که ما داریم این هستش که بعد از این حمله جو به شدت امنیتی در شهرهای مختلف استان سیستان و بلوچستان حاکم شده. هلیکوپترهای نظامی در راسک، در ایرانشهر، در زاهدان و در شهرهای مختلف در پرواز هستن. دسترسی در واقع به اینترنت هم در این استان با اختلال مواجه شده و هر هفته جمعه ها البته مردم اونجا بعد از سخنرانی مولوی عبدالحمید اعتراض میکنن در خیابان، که مولوی عبدالحمید خواهش کرده امروز که این مراسم سکوت باشه. ویدیوهایی هم که منتشر شده نشون میده که مردم در سکوت دارن راهپیمایی و اعتراض میکنن.
مجله خبری شام رادیو آزادی، رادیو آزادی 24 ساعت با شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان به وبسایت ما هم سر بزنید. آدرس ما از www.azadiradio.com. با افزایش حملات هدفمند بالای اقلیت‌های مذهبی افغانستان، شمار زیادی از سکها و هندوهای افغان به هند مهاجرت کردند. هرچند شماری از آنها دهه‌ها پیشراهی هند شدند، اما هنوز سند اقامت کشور میزبان را ندارند. در این گزارش امید مرزبان به شرایط زندگی شماری از هندوهای افغان و سک در هند نگاهی انداخته.
افغانستان خود ما مرده، زما کرده، زما جوانده، بسنا لس کالا بادم موشی زما بیایو شکرده.
گجندر سنگ بشر دوست در دهلی نو در یک راهنمای معاملات کار میکند. او باشنده اصلی شهر گردیز ولایت خوست افغانستان است. حدود 2 سال پیش به دلایل امنیتی به هندوستان مهاجر شد. در اینجا اما با مشکلات سخت اقتصادی دچار است.
حالت دیوراز دریز را سالور را زما خرج مردلت اوش فیلان پا 200 روپی زید شاگر دیم. اگر مون نیریگی خویش وقت نباید شد.
در هند شمار زیادی از افغان‌های سیک دیگر هم زندگی می‌کنند که به دلیل ناامنی‌های چندین دهه در افغانستان مهاجرت کردند. گیان سنگ باشنده اصلی ولایت اروزگان یکی از آنهاست که 35 سال می‌شود در هند به سر می‌برد. سال هاست در دهلی نو ریکشا می‌راند، اما هنوز سند اقامت هندوستان را ندارد.
دلتا خوگور دیر منگایی دی او کور می خپلم ندی ارد خپل کور می او خپل دکانونو می او ارش و جنگ دا خاطر مرد تر آلو دا غزای اسناد خونلرم پاسپورت لرم افغانی پاسپورت دا غزای اسناد دا غس و دین راضی راکړی چې زه افغانی ام.
در افغانستان تا دهه 90 میلادی نزدیک به 80 هزار هندو و سیک زندگی می کردند. در جریان جنگ های داخلی، حاکمیت نخست طالبان و بعد از آن این جامعه نسبتاً پر جنب و جوش افغانستان کشور خود را ترک کردند. افزایش حملات هدفمند بالای این اجتماع در زمان حاکمیت جمهوری مخلو فرار هندوها و سیکها از افغانستان را سریع تر ساخت. این حمله بر یک درمسال در سال 2020 مرگبارترین حمله هدفمند بالای هندوها و سیکهای افغانستان بود که در آن 25 تن کشته شدند. سربیر سنگ خالصه پس از همان حمله با خانواده‌اش به هند مهاجرت کرد. میگوید در صورتی که افغانستان آرام شود به کشورش برخواهد گشت.
اگر دوباره افغانستانی با صلح و با آباد شود، من میفهمم که تمام مردم که در کشورهای بیگانه هستند هیچ کس در اونجا خوش نیست. خود من شخصا یک گلاس آب غزیر در تمام دنیا نمیتونم، مقدر سر ما گران است.
حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در آگست سال 2021 برگشت اقلیت‌های مذهبی هندو و سیک به کشورشان را ظاهراً دشوارتر ساخته است. از سوی حملات هدفمند بالای آنان پایان نیافت و از سوی دیگر هم بر محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان بالای مردم به طور روزافزون افزوده شد. چرن سنگ باشنده اصلی خوست که اکنون در دهلی نو زندگی می‌کند می‌گوید اگر به افغانستان برگردد دخترانش از درس و تعلیم باز می‌مانند.
دامو سمیمانه دی دوی نه هیله ده چه دو دنیا طول طول دنیای تاسن هم داتا کزا ده مون دی افغانستان دی هندوان و سکانو هم ده یو فریاد واو ره مکتبو ستونز دی حال کی زکه پا قرآن شریف کی دی تایید شو ده یعنی درس لیک لوست خپلا اسلام مبارک دینی تاییده وی قرآن شریفی تاییده وی مون گوه چه ده غا میرا بنی دو کی انجونو پا مخده مکتبو نخلق.
هنوز تعداد انگشت شمار سیکها و هندوها در افغانستان باقی ماندند، اما آنهایی که مهاجر شدند میگویند شاید تا آخر عمر فرصت دیدار دوباره زادگاهشان به آنها میسر نشود.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
حالا هم از جهان ورزش. قیس خادمی بوکسر افغان مقیم بریتانیا بالای کمربند قهرمانی بوکس جهان رقابت میکند. برای جزئیات بیشتر همین حالا زبیع شهزاد خبرنگار ورزشی رادیو آزادی اینجا با ماست. شهزاد بیشتر برای ما بگوین.
تشکرم کار عزیز. بله، قیس خادمی بوکسر افغان مقیم بریتانیا قرار است که برای کسب کمربند قهرمانی سازمان IBO یا International Boxing Organization یا سازمان بین المللی بوکس در فلای ویت یا وزن 50.8 کیلوگرم رقابت داشته باشند. مسابقه شان به تاریخ 27 جنوری سال 2024 در سالن یورک هال شهر لندن در انگلستان برگزار میشه. حریفش جکسون چاوک از آفریقای جنوبی است که نفر 14 جهان و نفر اول آفریقای جنوبی است و 23 پیروزی داشته و فقط 2 باخت دارد، شرایطی که قیس خادمی تا به حال تانسته که 10 پیروزی داشته باشه و 4 حریفش را نکاوت کرده و 1 باخت در کارنامهش داره و رنکینگ 93 جهان است و رنکینگ 4 انگلستان است. و پیش از قیس خادمی یک افغان در سال 2013 یعنی حدودا 10 سال پیش بالای کمربند قهرمانی جهان یعنی در IBF که International Boxing Federation میشه یا فدراسیون بین المللی بوکس مسابقه کرد، اما نتانست که کمربند بگیره و مسابقهشان مساویانه رسید.
و حریفان تیم ملی فوتسال افغانستان هم در جام ملت‌های فوتسال آسیا مشخص شد، ایران، کویت و بحرین. بله
حریفان تیم ملی فوتسال افغانستان در جام ملت‌های فوتسال آسیا مشخص شد که قسم که شما گفتین با کویت و بحرین و ایران هم گروه شده. ایران یکی از تیم‌هایی است که 12 بار در مسابقات جام ملت‌های فوتسال آسیا قهرمان شده و در کنار ایران ژاپن 4 بار قهرمان شده. دیگر هیچ تیم در آسیا به عنوان قهرمانی نرسیده، فقط همین 2 کشور قهرمان شدند که افغانستان بازی سخت را با ایران خواهد داشت، ولی کارشناسای فوتبال و فوتسال به این عقیده هستند که افغانستان احتمالاً به دور بعدی صعود میکنه. بازی های جام ملت‌های فوتسال آسیا البته میان 17 تا 28 اپریل 2024 به میزبانی تایلند برگزار میشه.
تشکر از شما. زبیع شهزاد خبرنگار ورزشی رادیو آزادی گزارش میداد.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شمایم از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19.21 و 25 متر. در ولایت بامیان دخترانی که تازه از صنف 6 فارغ شدند میگویند از اینکه به درس خود ادامه داده نمی توانند مایوس شدند. حکومت طالبان رفتن دختران بالاتر از صنف 6 به مکتب را منع کرده. در این گزارش منصور خسرو با شماری از دختران صحبت کرده که تازه از صنف 6 فارغ شدند.
روز پایان دوره ابتدایی مکتب برای این دختران است، لحظاتی که شاید دیگر تکرار نشوند. اینان از صنف 6 فارغ شدند اما اجازه رفتن به صنف 7 را در افغانستان تحت حاکمیت طالبان ندارند.
می خواهیم از صنف 6 فارغ شویم. ما چیزی نمی‌دانیم که دست می‌خوانیم. آرزوی می‌کنیم است که از صنف 6 بالا درس‌های خود را شروع کنیم.
این دختران در بامیان با پایان مکتب ها راه دیگر را برای مصروفیت پیدا کردند، آن هم از روی ناچاری. عایشه 14 ساله در خانه به قالین بافی رو آورده است.
نمیتونم دیگه مکتب برم، درس بخونم، مجبور در خانه بشینم، کارهای خانه را انجام بده، قالین بافی خب مجبوری کارهای شوهر انجام بده، بخاطر اینکه درس خوندن نمیده.
طالبان همزمان با برگشت به قدرت مکتب های بالاتر از صنف 6 را برای دختران بستند و رفتن دختران را به دانشگاه ها منع کردند. همچنان زنان در حکومت طالبان از کار در بسیاری از نهادهای دولتی و غیر دولتی منع شدند. با گذشت حدود 2.5 سال با وجود فشارهای جهانی طالبان هنوز این محدودیت ها علیه زنان را نگه داشتند. میلیون ها دختر مانند اینها در چنین شرایطی از تعلیم محرومند و سرنوشت روشنی ندارند.